العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين قال الله العظيم في كتابه ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين عزیزانی که در شبهای گذشته بحث‌های این جلسه آبرومند را پیگیری و دنبال کردند عنایت دارند که موضوع سخن تحت عنوان حیات معنوی انسان بوده است. ما در طی این چند شب توضیحی که مطرح کردیم این بود که بشر دارای دو نوع حیات است، یکی حیات مادی و دیگری حیات معنوی، و خداوند زمینه‌ها و بسترهای هدایت انسان را به سمت حیات معنوی با ابلاغ پیام انبیاء الهی برای بشر از هر جهت فراهم ساخته است. نکته ای که مشخصا دیشب به اون اشاره کردم این بود علاوه بر این که خدا راه را به بشر نشون داده، مسیر سعادت و نیکبختی را برای بشر معین کرده، عوامل تهدید کننده حیات معنوی انسان و هدایت انسان را نیز در قرآن به زیبایی برای بشر روشن ساخته است. خدای متعال دشمنانی را برای بشر مطرح کرده که اینها عوامل تهدید کننده اند و به تعبیر روشنتر اینا در تلاشن که رابطه انسان را با ذات باری حق قطع کنند و این پیوند را از بین ببرند تا بشر از فیوضات الهی و برکات الهی محروم بماند و در قفس زندان حیوانیت گرفتار شود. اشاره کردم به هوای نفس. دو سه مشخصه راجع به هوای نفس مطرح کردم. مشخصه اول هوای نفس یعنی حاکمیت امیال و خواسته ها بدون قید و بند بر وجود آدمی، یعنی هوای نفس که آمد قید و بندی دیگه تو زندگی انسان نیست. در صورتی که کل جهان زندگی انسان جای جای اون را که ما نگاه میکنیم نمیتواند اساساً جهان و زندگی انسان بدون قید باشد. این شب و روزی که میبینید شب و روز مقید به قیدی است و اون قید گردش زمین است. این سلامت ما، این حیات ما، این زندگی دنیایی ما مقید به یه سلسله قیود است. قلب باید ضربان خاص خودش داشته باشد، بدن باید برخوردار از حرارت ویژه باشد تا بشر رو پا بیستد. چطور ممکن است زندگی معنوی انسان و حیات معنوی انسان بی قید و بند باشد؟ هوای نفس که آمد یعنی رهاست انسان. این نکته اول. نکته دوم، هوای نفس اگر تو زندگی انسان، برادر من، خواهر من، راه پیدا کرد، یعنی میگوید من جلوی فرامین تشریعی خدا را میخوام بگیرم. توی بشر از دین، از اخلاق، از معنویت باید خداحافظی کنی. این ویژگی هوای نفس است و به تعبیر روایات ما دشمنترین دشمنان که تهدید کننده انسان است و حیات معنوی انسان است، هوای نفس است. تهدید کننده حقوق دیگران هوای نفس است. یعنی هوای نفس که آمد دیگه من حقی برای همسایه قائل نیستم، حقی برای هم نوع خودم قائل نیستم، چون بی قید و بند و آزاد و یله و رهاست. در حالات مرحوم علامه بحرالعلوم، از علمای بزرگ ماست، عالمیست سرشناس و شناخته شده. ببینید این بزرگان ما با چه نگاهی به قضایا می نگرند. روزی از روزها علامه بحرالعلوم با یکی از علمای شیعه برخورد کرد، گفت اگر تو فتوای مرا می دانستی کارت خیلی مشکل بود، ولی چون آگاهی نداشتی تو را مسلمان می دانم. گفت آه چه اتفاقی افتاده؟ چه مشکلی پیش آمده؟ گفت احساس میکنم هوای نفس بر کانون زندگی تو سایه افکنده است. عالم شیعه جلوی علامه بحرالعلوم کجا و هوای نفس؟ گفت دیشب همسایه تو در کنار زن و فرزندش با گرسنگی سر روی زمین گذاشتن و تا صبح چیزی نداشتن بخورن و تو بی خبر موندی. اگر تو خبر می داشتی و بر اساس آگاهیت به اونها رسیدگی نمی کردی، نشانگر این بود که هوای نفس بر تمام زندگی تو سایه افکنده بود و من تو را کافر می دانستم. لا اله الا الله، تو را کافر می دانستم. به یه عالم شیعه خطاب می کند علامه بحرالعلوم. ولی چون آگاهی نداشتی که همسایت در کنار زن و فرزندش با حالت گرسنگی خوابیدن، تو را مسلمان می دانم، وگرنه با دست تر دست به تو نمی دادم. میگه هوای نفس دیگه. حالا شما تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که آدمی بخوابد متوجه باشد که همسایش امشب نان شب ندارد. بحرالعلوم میگه معلوم هوای نفس بر تو غلبه پیدا کرده. تو زندگی روزمرمون برادر و خواهر کنکاش که میکنیم، میبینیم گویا اصلا کل زندگی ما گویا با هوای نفسه. اینجا بروم اونجا نروم، دلم میخواد دلم نمیخواد، دلم میخواد دلم نمیخواد، بدم میاد خوشم میاد. خدا نیست. خیلی ظریفه. خدا لذا باید تو هر لحظه زندگیمون به خدا پناه ببریم. نمیخوام بترسونم شما را، میخوام بگم اینا هشدارهاست تو زندگیمون. مراقبت کنیم، به کسی سلام میدیم، به کسی سلام نمیدیم، جواب سلام کسی میدیم، جواب سلام کسی نمیدیم، جلو کسی پا میشیم، به کسی بی‌اعتنایی میکنیم. اینا هوای نفس. تو خیابون کسی میبینیم پشت بهش میکنیم، به کسی میرسیم تحویلش میگیریم. کسی بهمون زنگ میزنه گوشی میگذاریم. تو خونمون کنار زن و بچه‌مون، بچه‌مون میاد سلام میکنه تحویلش نمیگیریم، یه حالت خاصی به خودمون میدیم. با برادرمون یه عمر حرف نزدیم. اینا غیر از هوای نفسه؟ هوای خداست؟ یه جریانی دیدم تو تاریخ خیلی عجیبه، آدم خدا بهش رحم کنه و عنایت کنه خیلی خوبه. آدم گاهی دوچار هوای نفس میشه، راه را گم میکنه، ولی با یک هشدار باش بیدار میشه. خدایا ما را از شر هوای نفس مسون بدار. خسته که نیستید؟ بله دیگه، باید کم کم با هم سر کنیم تا آخر ماه رمضان انشاءالله. همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. ابو بصیر شاگرد مکتب امام صادق هست، میگه من همسایه‌ای داشتم، این همسایه وابسته به دستگاه حکومت ظلم و جور بود، کنیزانی تو خونه داشت که براش ساز و آواز میخوندند، رقاصه‌هایی داشت که تا صبح میرقصیدند و جامهای شراب سر میکشیدند. میگه من همسایه در عذاب، خدایا به چه بلایی مبتلا شدم. روزی رفتم در خونش در زدم، آمد گفتم این رسم مسلمانی نیست، ما آرامش نداریم تو خونه. گفت همینه که هست. روز دوم، روز سوم چند بار رفتم نصیحتش کردم، گویا این حرفای من کم 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 این زنگارها را زده کنار. یه روزنه یه امیدی تو دلش پیدا شد، یه مرتبه رو کرد من، گفت به یه شرط تمام این بساطمو تعطیل میکنم. دیشب گفتم بعضی میگن آب که از سر گذشت چه یک نی چه صد نی، گفت آب از سر من گذشته ولی به یه شرط. گفتم شرطت چیه؟ گفت تو آقایی مثل امام صادق داری، برو پیش امام صادق یه تضمینی برای من بیار، من تمام این بساطمو جمع. گفتم تضمین چی؟ گفت تضمین بهشت. چه شرط سختی. گفت من آلوده شدم، سراپای وجودم را گناه فرا گرفته، هوای نفس بر من غلبه پیدا کرده، یه تضمین حسابی چک سفید بهشت و به کمتر از اونم راضی نیستم. گفتم باشه. آدمایی که گناه هم میکنن اگه همتشون بلند باشه خیلی ارزشمنده ها، ولی گاهی از اوقات آدم گناه هم میکنه غرق در گناه بلد نیست حرف بزنه. گفت من ایام حج بود رفتم مدینه خدمت آقا امام صادق، گفتم ما داستان از این قراره، همسایه دارم خیلی بدقلقه، مثلا زندگی را برای ما تلخ کرده، رفتم نصیحتش کردم یه چیزی پیش پام گذاشته یعنی نه؟ میگه امام صادق تضمین بهش بده. شما تضمین میدید آقا؟ آقا فرمود بله. این بساط رو جمع کنه من تضمین بهش میدم، راه را عوض کنه من تضمین بهش میدم. میگه برگشتم، آمد دیدنم، خیلی آمده بودم دیدن من، اونم تو صف دیدار کنندگان بود، گفت مطلب ما را به آقات رسوندی؟ گفتم بله. چه فرمود؟ گفتم همونی که خواستی شد. گفت چند روزی گذشت، پیام بهم داد گفت که مریضم، بیا عیادتم. رفتم عیادتش، تا تو بستر خوابیده، حال احوالی ازش پرسیدم، گفت حالم خوش نیست. آمدم، چند روز دیگه گذشت، پیام فرستاد گفت بیا. رفتم، این صحنه دیگه صحنه عجیبی است. گفت جناب ابو بصیر، گفتم بله. گفت به خدایی خدا سوگند، تمام اون چه تو خونه داشتم، ظرف‌های شراب را خرد کردم، کنیزکان را رها کردم، بساط ساز و آواز و رقص و پایکوبی را گذاشتم کنار، حتی لباس تنم را بیرون آوردم و الان لخت مادرزاد هستم، لباسی برای پوشیدن ندارم، برام لباس بفرست. یعنی از همه قیود دنیا خودم راحت کردم. میگه لباس براش فرستادم، چون گفت با اون لباسایی که من شرب خم کردم دیگه نمیشه بهشتی شد، باید همه چیز رو ریخت بیرون و یه زندگی جدید. تو زندگی اول غوطه خوردن و قلب خوردن ره به جایی نمیبرد. آدم بیاد حساب کنه بگه این زندگی من از اینجا تا اینجاش اینه، شما صفر کنید، روز از نو، روزی از نو. لباس براش فرستادم، چند روزی دیگه رفتم دیدم در حال احتضاره، در حال جان دادنه. کنارش نشسته بودم، دیدم یه لبخندی بر چهرش ظاهر شد، داره میخنده، متبسمه. تو الان درد میکشید، حالت احتضار. گفتم چیه؟ گفت آقا امام صادق اینجاست. آقا به وعده‌ای که داده بود عمل کرد، آقا به وعده‌ای که داده بود عمل کرد. میگه جان به جان آفرین، تسلیم گفت و رفت. من رفتم دوباره مکه، تا رسیدم خدمت آقای امام صادق، یه پام تو حیات بود یه پام بیرون بود، امام صادق آمد فرمود ما به وعدمون وفا کردیم. حیات معنوی انسان یعنی مسیر رو عوض کنیم، راه را عوض کنیم، کجی را از زندگی دور کنیم، بر هوای نفسمون مسلط بشیم، خیلی مسائل برامون حل می شود. نمیدونم تبریزی ها اینجا هستن یا نیستن، تبریز رفته اید یا نه. یک گنبد و بارگاهیست، من رفته بودم تبریز، گفتم این گنبد و بارگاه مال کیه؟ گفتم مال یه حماله. گنبد بارگاه، گفتن مال یه حماله. گفتم داستان چیه؟ گفت این داستانش صاف و صادق با خدا آمده میدون، من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیات طیبه. عمل صالح، مؤمنانه، حیات طیب. میگفت تو این تبریز یه بچه از پشت بام، چند طبقه بوده ساختمان، خودشو پر کرده بوده از بالای جمعیت، پایین ایستاده بودن، هر کدام میخواستن برن و این بچه را بگیرن که نیفتد رو زمین. میگن این حمالم اونجا بود، این لباس حمالیش گذاشت کنار، این بچه داشت میومد صدا زد بیست بیست. میگه این بچه بین زمین و آسمان موند، نرسیده به زمین این بچه موند، همونجا این حمال رفت بچه را برداشت رو زمین گذاشت. مردم دور جمع شدن، آقا تو امام زمانی، تو خضر نبی هستی، تو از اولیاء الهی هستی. گفت نه، یه جمله داره، این جمله امشب با آب طلا بنویسید تو خونتون بزنید، خیلی مهمه، خیلی مهمه. یه جمله گفت، گفت نه امام زمانم، نه خضر پیغمبرم، نه واقعا کاری کردم که از اولیاء الهی محسوب بشمم، فقط من یه کار کردم، خدا هر چه دستور داده انجام بدم انجام دادم و به خدا هم گفتم خدایا پس منم هر چه از تو میخوام انجام بده، هر چه او گفت کردم، هر چه من خواستم او انجام داد. رابطه متقابل و معامله با خدا، این زندگی یعنی حیات پربرکت معنوی که انسان تو زندگی احساس لذت، احساس آرامش، احساس صفا، احساس صمیمیت میکنه. این یه دشمن، هوای نفس. دشمن دومی که تو زندگی انسان هست، برادر من، خواهر من، شیطان است. الم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین. میگه ما قرار نگذاشته بودیم، خدا میگه بنی آدم قرار ما با این نبود که شما شیطان رو نپرستید. چرا رفتی سراغ شیطان؟ مگه نمیدونی انه لکم عدو مبین، شیطان دشمن شماست؟ یعنی دشمن دوم شما بعد از هوای نفس شیطان است. البته شیطان گاهی در قالب انسان هم جلوه می کند، گاهی در قالب جن هم جلوه می کند، ولی معروف ترین چهره شیطان همون ابلیس است که از درگاه خدا رانده شد و این شکلی برخورد کرد با خدا. فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. خیلی عجیب برخورد بدی با خدا میکنه، میگه چون تو منو گمراه کردی، منم سر راه مستقیم بندگان تو کمین میکنم تا اینا را از راه بدر کنم. لأقعدن لهم صراطک المستقیم. در جای دیگه میگه لأغوینهم اجمعین. خدا هم میگه اگه خودت و طرفدارانت، لأملأن جهنم منک و ممن تبعک و ممن تبعک منهم اجمعین. ابلیس آدم بدی نبود، به قول مولا امیرالمؤمنین در خطبه نهج البلاغه فرمود چند هزار سال ابلیس عبادت خدا کرد، چند هزار سال. موقعی که مسیر انسان مسیر کجی بشود، این که ما مرتب دعا میکنیم شما هم آمین میگید، به خاطر همین است. خدایا عاقبت ما را ختم به خیر بگردان، یعنی همین، یعنی نکنه عبادت 4000 سالمون، چند هزار سالمون تبدیل بشود که خدا به ما خطاب کند برو بیرون، اخرج فانک رجیم، با یه دست برو بیرون دیگه نمیخوایم، عبادت ها نمیخوایم. تو قرآن میگه شیطان دو تا برنامه برای انسان دارد. کم کم دامنه یه بحثمو جمع کنم دیگه، خیلی خستتونم نکنم. قرآن میگه دو تا برنامه دارد شیطان برای انسان. از شیطانو یعیدکم الفقر و یأمر بالفحشا والله یعیدکم مغفرة من و فضلا والله واسع علیم. اولین برنامه‌ای که شیطان رو ماها پیاده میکنه، میخوایم دست کنیم تو جیبمون، توی جلسه شرکت کردیم، خیرین جمع شدن، میگن برای فلان بیمارستان، برای فلان مؤسسه خیریه، برای فلان مرکز، برای ایتام، برای دیگران. اینه که تو جامعهمون خوشبختانه به خصوص تو ماه رمضان پیش میاد و انسانهای متمکن و انسانهایی که خدا بهشون عنایت کرده انفاق میکنن، شیطان همونجاست جلو چشم آدم سبز میشه. این قرآن میگه از شیطانو یعیدکم الفقر. میگه بیکاری پول بدی؟ به فکر زن و بچه خودت باش، پول به اینا میخوای بدی؟ اگر اینا خوشبخت بودن خدا کمکشون میکرد. ده جور و ده ها استدلال سر راه ما قرار میده تا دست به جیب نشود و کمکی به کسی نکنیم. یعیدکم الفقر، میگه اگه پول دادی فقر میاد سراغت. بلذا جلوی خیرات و شیطان میگیرد. اگه دیده باشید، تجربه کرده باشید، گاهی دست میبرید نیت 5000 تومن میکنید، همچی پولا را که میشمارید یه مرتبه 500 تومن میدید. 5000 تومن کجا، 500 تومن کجا؟ همون لحظه کار خودشو کرده. 4500 تومن ازش زد،
5000 تومن شد 500. از شیطانو یعیدکم الفقر. نمیذاره آدم در مسیر خیر، در مسیر خوبی قدمی بردارد، در صورتی که خدا والله یعیدکم مغفره، خدا آمرزش به شما وعده میدهد. شیطان چی میکنه؟ خدا چی میکند؟ و یأمر بالفحشاء، انسان را به بدی فرمان میدهد. شما نگاه کنید این پارتی های شبانه که متاسفانه تو جامعه دینی ما هم تو گوشه های روزنامه ها گاهی میخونیم، آدم خجالت میکشه. 10 جوان، دختر، پسر تو پارتی شبانه دستگیر شدن. این باباها، این مادرها سر به زیر پشت در زندان میرن ملاقات بچه ها. بچه آبت نبود، نونت نبود، کم گذاشته بودم، چرا اینطور شدی؟ چرا تو محل آبرو ما را بردی؟ چرا تو منطقه آبرو ما را بردی؟ این قیافه است که درست کرده ای تو زندانی، الان کنار معتادا هستی. یأمر بالفحشاء، اونچنان فضا را برای گناه فراهم میکنه شیطان و هول میده، هول میده. ای کار شیطانه. خدا میگه نگاه کنید، من بسترها را فراهم کردم، انبیاء الهی را فرستادم، این قرآن سراسرش هدایت و زمینه هاست، ولی بتم میگم سر راه دزد سر گردنه هم وجود داره. بپا 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 نخوری، بپا نیفتی، زمین نخوری. اگه زمین خوردی دیگه کسی دستت نمیگیره بیاد بالا. خوشا به حال اونایی که تو مسیر دینداری قدم برداشتن، اعتنا به شیطان نکردن، اعتنا به هوای نفس نکردن، اون چنان شیفته و شیدای حق شدن که حتی اون لحظه ای که جبرئیل هم میاد سراغشون و میگه کاری دارید من انجام بدم، میگه نه با تو کار نداریم، در این حال که جبرئیل فرشته وحی الهی است، میگه خود خدا آگاه به حال ماست و همون بس به حال ما. علمه بحالی حسبی من سؤالی. حضرت ابراهیم را با منجنیق تو آتش انداختن. جبرئیل عرض میکند خدایا خلیل الرحمن را تو آتش انداختن. خدا خطاب میکند به جبرئیل، اگه میتونی کاری براش انجام بدی برو. جبرئیل میاد میگه سلام بر ابراهیم. ابراهیم پاسخش میده، میگه مشکلی داری حل کنم؟ میگه اما الیک فلا، من مشکلم به تو نمیگم. عجیبه ها، من به خاطر عشقی که به خدا دارم اینجا افتاده ام. علمه بحالی حسبی من سؤالی. اصلا نیاز نیست که من به خدا بگم چی میخوام تا به تو بگم، نیاز نیست. من در راه عشق او قدم گذاشتم، او وضع من میداند. لذا خدا هم خطاب کرد آتش بر ابراهیم سرد شد، فلذا آتش شد گلستان. اجازه میدید یه آدم دیگه هم براتون، یه بزرگی هم براتون معرفی کنم که از عشق به خدا هر لحظه که مصیبت و سختی برش وارد میشد چهرش بشاشتر میشد. میدونید کیو میخوام بگم؟ السلام علیک یا ابا عبدالله. روایتگر حادثه عاشورا حمید ابن مسلم میگه من هیچ داغ دیده ای را ندیدم، هیچ داغ دیده ای را ندیدم که هرچه مصیبت بر او بیشتر وارد میشود چهرش بشاشتر میشود جز حسین ابن علی. روز عاشورا خیلی مصیبت ابی عبدالله تحمل کرد، حتی شب عاشورا قبل از این که علی اصغرش به شهادت برسد، روزه علی اصغر را شب عاشورا برای قاسم خوند، چون شب عاشورا فرمود فرزند برادر، کسی برای من باقی نمی ماند، حتی علی اصغرم. قاسم رو کرد، مگر لشکر به خیمه ها حمله می کنن؟ آقا فرمود نه، من علی را می برم که به او آب بدم، اونجا علیم را شهید می کنن. روز عاشورا هم که شد، آمد کنار خیمه، سفارش بچه ها کرد، از اون جمله سفارش طفل 6 ماهه علی اصغر. خواهرم ام کلثوم، مواظب این نازدانه هم باش. پاسخ ام کلثوم این بود که جان برادر، این بچه چند روزی آب نخورده، چشمهاش به گودی فرو رفته، ممکنه اونو رو دست بگیری ببری جلو لشکر و طلب کنی شاید آب بش بدن؟ میگن حسین ابن علی عبا را رو صورت نازک علی قرار داد، آمد جلوی لشکر، فرمود اگه به من رحم نمی کنید، به این بچه که گناهی نکرده رحم کنید. برادر من، خواهر من، عزیزی که آمده ای تو مهدیه، بگم دلت بسوزد؟ عمر سعد رو کرد به هرمله، هرمله مگه سفیدی زیر گلوی علی را نمی بینی؟ هرمله تیر در چله کمان نهاد، تیر سه شعبه آمد، فذبح من الورید الى الورید، از گوش تا گوش پاره شد، سر علی خم شد، ولی به چشمان بابا نگاه می کند، بابا از من راضی شدی یا نه؟ قنداقه علی رو دست بابا، آمد در خیمه سکینه دوان دوان، آمد رو کرد به بابا، بابا برادرم را سیراب کردند. اگه شما جای حسین بودید چه پاسخی به سکینه می داد؟ آقا فرمود بله، او را با خونش سیراب کرده. لا ازهک الله سن الدهر این زهکت و آل احمد مظلومون قد قهرو، نسألوک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله 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 یا الله. خدایا به مظلومیت طفل 6 ماهه ابی عبدالله تو را سوگند می دهیم، به همه این جمع عزیز ما حسن عاقبت مرحمت فرما، گناهان ما را ببخش، الطاف عمیمت را شامل حالمون بگردان، تا از ما راضی نشدی ما را از این دنیا مبر، نسل جوانمون را پروردگارا در مسیر مکتب و شریعت قرار بده، روح بلند رهبر فقیدمون عالی است اعلا بگردان، به مقام معظم رهبر عزیز انقلابمون توفیق و طول عمر با برکت مرحمت بفرما، به خدمتگزاران صادق نظام اسلامی عزت کرامت بفرما، به خانواده های مکرم شهیدانمون صبر و اجر عنایت بفرما، به رزمندگانمون پیروزی عنایت فرما، توطئه های دشمنان به خودشون برگردان. خدا تو این مجلس ما، من یقین دارم این گوشه و کنار حاجتمند هست، مقروض هست، بیمار هست، بیماردار هست، خدایا به عزت و آبروی ابی عبدالله تو را سوگند می دهیم، قرض مقروضین ادا بفرما، مرزای اسلام و مرزای مورد نظر شفا عنایت بفرما، حاجت حاجتمندان روا بگردان. پروردگارا در فرج مولای من آقای من تعجیل بفرما،